یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانواده 3 نفره خود در ایران زندگی میکند میگوید که وعده های همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشتش را احساس میکند. او همچنین به شرط نگرفتن نامش در گزارش و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دیر زیاد به تشویش کیم، پویر کیم.
ما بسیار نگران هستیم و در ترس به سر میبریم. وضعیت در ایران طوری است که همه روزه افغان ها را بازداشت میکنند. به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند. آنها را بازداشت و دیپورت میکنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران کننده است و من به خاطر زندگی خود و آینده خانواده ام بسیار میترسم.
این در حال است که به تازگی اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به طور امن به این کشور منتقل شده بودند پس از آن افشا شده که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت. این شرکت که جت سنتر نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه می کند گفته است که در معلومات ثبت شده ناوقت روز یک شنبه درس پیدا شد، زمانی که دسترسی بر تعداد محدودی از ایمیل های شرکت توسط افراد غیر مجاز مشاهده شد. باورها بر این است که در این رویداد تازه اطلاعات شخصی بیش از 3700 افغان را که در سال 2024 به بریتانیا منتقل شده بودند افشا کرده است. در میان این افراد افغان های انتقال یافته به بریتانیا، سربازان اعزام شده در تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می کنند شامل هستند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تماس تلفنی گرفته تا دیدار رو در رو میان او و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی را تنظیم کند. ترامپ این سخنان را پس از دیدار دو جانبه در روز دوشنبه در قصر سفید با زلنسکی به منظور پایان دادن جنگ اوکراین مطرح کرد و سپس درباره این موضوع با رهبران اروپایی نیز گفتگو کرده. ترامپ گفت که مکان نشست هنوز مشخص نشده، اما معاون او جی دی ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکوف نماینده ویژه او هماهنگی‌ها را با روسیه و اوکراین پیش می‌برند. فریدریش مرتز صدر اعظم جرمنی گفت که این نشست در دو هفته آینده برگزار خواهد شد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال نوشته که این یک گام نخست بسیار خوب برای پایان دادن به جنگ 4 سال است. در همین حال یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی رئیس جمهور روسیه گفته که در تماس تلفنی میان ترامپ و پوتین دو طرف بر ادامه گفتگوهای مستقیم میان مسکو و کیف تاکید کردند. اوشاکوف در بیانیه افزوده که درباره گفتگوهای سطح بالای نمایندگان اوکراین و روسیه نیز بحث شده. او همچنین گفت که پوتین و ترامپ توافق کردند که در مورد اوکراین و سایر موضوعات مهم جهانی در تماس نزدیک بمانند. با این حال از سخنان اوشاکوف چنین بر نمی آید که پوتین حاضر به گفتگوی مستقیم با زلنسکی شده باشد. ترامپ هنگام دیدار با زلنسکی در قصر سفید گفت که واشنگتن در امور امنیتی کیف سهم خواهد گرفت و افزود که وقت پای امنیت به میان می آید موضوع کمک‌های بیشتر هم مطرح می شود. اوکراین خط اول دفاع از اروپا است، اما ما نیز می خواهیم کمک کنیم. پس از گفتگوهای ترامپ و زلنسکی، فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، سرمنشی ناتو مارکو روته، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا، اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و الکساندر استاب، رئیس جمهور فنلند به نشست پیوستند. ترامپ بعد از این نشست گفت که اروپا می تواند به عنوان بخش از توافق صلح با روسیه تضمین های امنیتی برای اوکراین فراهم کند و ایالات متحده نقش ناظر را بر عهده خواهد داشت. او در توییت سوشیال نوشته که در نشست ها روی تضمین های امنیتی اوکراین بحث شده و اینکه کشورهای اروپایی با هماهنگی آمریکا چگونه این تضمین ها را فراهم خواهند کرد. زلنسکی پس از دیدار دو جانبه با ترامپ از این نشست ستایش کرد و گفت که مذاکرات بسیار خوبی بود. این نشست ها در 15 آگوست پس از برگزاری اجلاس سران آمریکا و روسیه در آلاسکا برگزار شده. رئیس جمهور آمریکا در 18 آگوست گفت که هدف او رسیدن به صلح پایدار است که لزوماً نیازمند آتش بس فوری نیست. ترامپ افزوده که پوتین نیز چنین چیزی می‌خواهد، اما صدر اعظم جرمنی گفت که رسیدن به صلح پیچیده است و همه کشورهایی که در این نشست حضور داشتند نخست خواستار آتش بس هستند. او از رئیس جمهور ترامپ خواست بر پوتین فشار وارد کند تا در نشست سه جانبه شرکت کند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برنامه قحطی، برنامه جهانی غذا یا WFP درباره احتمال بحران قحطی بی سابقه در زمستان پیشرو در افغانستان هشدار داده. جان لیف رئیس WFP در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که نهاد توانایی مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را نخواهند داشت. در این حال شمار از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه میگویند که در حال حاضر در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. بیشتر را بشنوین.
در ادامه نگرانی سازمان‌های بین المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که ممکن است افغان‌ها در زمستان پیشرو با بحران قحطی بی سابقه روبرو شوند. جان الیف رئیس این نهاد در افغانستان به تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که WFP توانایی مالی برای کمک به حدود 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد. او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوء تغذیه حاد را در این کشور تشدید کرده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم. آنچه پیشروی ماست میتواند بی سابقه باشد. در زمستان پیشرو ممکن است بین 10 تا 15 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. اما در حال حاضر ما هیچ بودجه ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.
جان الیف افزوده که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد، اما با گفته او تا کنون فقط 155 میلیون دلار برای سال جاری میلادی دریافت کردند. با گفته او در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در این حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. شفیق الله باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است میگوید در حالی که سرپرستی خانواده 13 نفره اش را به عهده دارد بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض میگیرد. او دوشنبه 18 آگوست به رادیو آزادی گفت
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی. اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد. اگر دلش نبود نمیده. قرض هم مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش تو که.
همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته به رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده 11 نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل. بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم. زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. با توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه.
این در حال است که کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داد که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این به تاریخ 7 جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید ادامه کمک‌های نجات دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نگرانی‌ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک‌های بشری به افغان‌ها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
تشکر از این که همراه رادیو آزادی هستین. تقریبا به پایان برنامه نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که مسئولان برخی رستوران ها و کافه ها در کابل میگوین که افزایش وضع محدودیت ها بر آزادی گشت و گذار زنان در اماکن عمومی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر کسب و کارشان تاثیر منفی گذاشته. آنان به رادیو آزادی گفتن که پس از نشر گزارش ها و ویدیوهای درباره بازداشت زنان و دختران در مناطق مختلف کابل به دلیل ترس از بازداشت یا پیگرد احتمالی، شمار مشتریان زن آنها کاهش یافته. توضیحات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از مسئولان این رستوران ها شروع میشه.
بعد از این محدودیت که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. پیشروشان هست و فروشات که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم.
مسئول یک قهوه خانه در شهر نو کابل است که می گوید به دلیل بازداشت های زنان و دختران توسط ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیتش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی سابقه کاهش یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه اش فاش شود، به رادیو زودی گفت:
"صد از فروشات ما و خریداری ما توسط خانم ها میشه، دیگر حضور می آمدن داخل دوکان یا آنلاین سفارش می دادن. بعد از این محدودیت که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. پیشروشان هست و فروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم و قدر در شمع جوش بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن و طبعا بالای فروشات بالای گشت و گذار همش تاثیر داشت به حدود یک ماه."
او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص را به طور آنلاین بفروشند و به خانه ها برسانند که به گفته او این امر کار آنان را پیچیده تر کرده است. همچنان مسئول یک قهوه خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در یک سال و شش ماه گذشته در این بخش هزاران دلار سرمایه گذاری کرده و پیش از این شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود، اما اکنون با گفته او ویدیوها و گزارش‌های از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان باعث ترس آنان شده و رفت و آمد زنان و دختران بر رستوران‌ها و کافه‌ها کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضیا سفارش حتی آنلاین انجام میدن و خدمات منزل هم داریم، چون آنلاین دیگه سفارشات آنلاین شده و حضوری مردم بخصوص خانم‌ها کمتر شده. در این حال حاضر خیلی تاثیر منفی گذاشته بر کافه ها و رستوران ها. خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازن، یکم مردم بذارن که زندگی کنن.
این مسئولان میگویند که اکنون کارشان به حد کم رونق شده است که با درآمدی که به دست می آورند حتی نمیتونند بر راحتی کرایه رستوران و حقوق کارکنان خود را بپردازند. در این حال یک مسئول زن در قهوه خانه در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجهند. او به رادیو آزادی گفت
که مشتری من زنانه هستک و کارمندای من زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم یا کارمند ندارم. بازم که هی وضعیت شده بدام حجاب که زنان را جمع میکنن یا از کافی خانه جمع میکنن، از وقت نی مشتری دارم و هیچ کس جرات نمیکنند که بیاین به کافی خانه یا به چای خانه. وضعیت زیاد روز به روز خراب شده میره.
این شکایات و ادعاها در حال مطرح می شوند که در سه هفته اخیر در مناطق مختلف کابل از جمله شهر نو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده ها زن و دختر را به خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزه که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است. حالا ما رو بیخی به تنگ کرده. برق نباشه، کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی، و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم، ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل، زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم، در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود، یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روز که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت، چون اون زمان نه تلفون وجود داشت، یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد، یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم، اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم، به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از همون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم، مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بتم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقا باید دارم زمانی که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میگذشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم واردی دانشگاه شدم، که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم، سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود، که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما پولی که مثلا قرار بود ما کرایه مختر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم، دقیق بعد بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه مختر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی افتنامه که ای افتنامه را ما بچه ها می رسناندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته نامه به دست بیاریم و خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم، نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت، یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که ای افتنامه را ایجاد بکنیم و ده شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر راه بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانوادهای افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرا هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که برزن سال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت بینگانه می کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخونم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شود یا یک خبرنگار شوه مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم ما انتخابای ما به هر حد انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، من 305 نمره در کنکور برسته بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشم. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدرجان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدر میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی. یعنی گفت هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوبه که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخان و جبایا داریم، یکی از استادای ما صنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا برای درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند با کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و من میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودن که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی. یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم، فرض مثال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته، تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه، برای یک مادر که تحصیل کرده باشن یا زایم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم. در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه برای فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادر باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده، چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخش‌های متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنا وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم‌ها داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و تا خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فرماشی سپرده شود و راههایی که دریا آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن. ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست، همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز را از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خودم، دوباره نیاز است که یک بار دیگه خودم را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش ما کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالی تان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگی تان آمد؟ در زندگی شخصی تان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگی تان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تاثیرگذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تاثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی ما چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که ما گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتونیم که ما بتونیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتونم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا اینجا افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه ای که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمانه میتونه کار بکنه آزادانه، و ای خودش برای واقعا یک همیش بر ما امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را امروش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونن سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه که بگونی آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون، و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانمای افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
در آن هوای دلگی وقت غروب می شد، گویی به جای خورشید من زخم خورده بودم، من زخم خورده بودم.